تاریخ سرشار از آموزه‌ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه،
نگاهی به شخصیت ها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به روایت شیخ هادی اتابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در خدمت شما بزرگواران بودیم، با هم دیگه مرور میکردیم وقایع تاریخی که در سالهای نخستین تاریخ اسلام اتفاق افتاده بود. رسیدیم به سال 73 هجری. تا سال 72 هجری رو با هم دیگه مرور کرده بودیم. در سال 73 هجری اتفاق خاصی که درش اتفاق افتاده و اتفاقی هستش که باید یه مقدار روش مکس بکنیم به اصطلاح و یک مقدار تفکر داشته باشیم در دلائل این اتفاق و چرایی این اتفاق، این بودش که ابن زبیر یا همون عبدالله ابن زبیر در خانه خدا به دست حجاج ابن یوسف کشته میشه، به قتل میرسه و با کشته شدن عبدالله ابن زبیر در خانه خدا حرمت خانه خدا شکسته میشه، خانه خدا رو هم ویران میکنن، آتش میزنن و به نوعی آل امیه، شاخه مروانیان آل امیه، موفق میشن قائله آل زبیر رو ختم کنن و دوباره حجاز رو به حکومت خودشون ملحق بکنن. همونطوری که در جلسات گذشته محضر شما عرض کرده بودم، آل زبیر، عبدالله ابن زبیر بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به بهانه خونخواهی امام حسین علیه السلام ابتدا آمدند و یک حکومت خود مختاری رو در منطقه حجاز ایجاد کرد. عبدالله ابن زبیر با توجه به انتصابی که به یکی از همسران پیامبر داشت و ایشون خاله عبدالله ابن زبیر به حساب میمد، با توجه به این انتصاب و اینکه اولین متولد بعد از هجرت هم در مدینه به حساب میومد از بحث مهاجرین و پدر او زبیر ابن عفان یک جایگاه خاصی رو در تاریخ اسلام داشتن، با استفاده از اینها و این انتصاب ها و به بهانه خونخواهی از امام حسین علیه السلام اومد در مکه جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرد و یک حکومت خودمختاری رو در منطقه حجاز ایجاد کرد. مناطقی رو تحت تصرف خودش در آورد، من جمله قسمت‌هایی از عراق رو، حالا همون جنوب عراق رو به سیطره خودش در آورد، قسمت‌هایی از یمن رو به سیطره خودش در آورد و تا حدودی جایگاهی رو برای خودش ایجاد کرد، یک خلافت خودساخته‌ای رو تحت عنوان خلفای آل زبیر ایجاد کرد. اولین و تنها ترین خلیفه یا حکومت آل زبیر هم به حساب میاد، هرچند که برادران خودش رو هم به عنوان جانشینان خودش معرفی کرد ولی هیچ کدوم از اونها موفق به حکومت نشدن. زمانی که امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه حرکت میکردند، به عبدالله ابن زبیر هشدارهای لازم رو داده بودند، به او تذکر داده بودند و این اتفاق تلخ که شخصی در خانه خدا خونش ریخته میشه امام حسین علیه السلام این پیشگویی رو داشتن. اگه مد نظرتون بشه عرض کردم که امام حسین علیه السلام وقتی از مکه خارج میشدند به سمت کوفه، عبدالله ابن عباس وقتی از ایشون سوال کردن که آجان چرا دارید میرید در خانه خدا، بمانید اینجا شما جایگاهتون حفظ میشه، امام علیه السلام به این نکته اشاره کردن که من خبردار شدم که ظاهرن حکومت اموی قرار داره تصمیم گرفته من رو در خانه خدا موجبات قتلم رو فراهم بکنه و من خوش ندارم به واسطه خون من حرمت خانه خدا شکسته بشه. عبدالله ابن زبیر برعکس آمد در خانه خدا به بهانه اینکه یزیدی ها و آل امیه یا همون مروانی هایی که به فرماندهی حجاج ابن یوسف اومدن به ظاهر اینها مسلمان هستند و حرمت خانه خدا را نگه می‌دارن، معتکف خانه خدا شد و خودش رو در حریم خانه خدا به قول معروف پنهان کرد و این ادعا رو کرد که من پناه آوردم به حریم خانه خدا. حجاج ابن یوسف که این چهره کریه و منفور تاریخم بود، هیچ اعتقادی به این قضایا و هیچ اعتقادی به این حرمت نداشت، خانه خدا رو تخریب کرد و عبدالله ابن زبیر در خانه خدا و در حریم بیت الله الحرام کشت و به نوعی حکومت آل زبیر کاملا پایان داد.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، نگاهی به شخصیتها، وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از سال 61 هجری قمری تا دوران غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به روایت شیخ هادی عطابکی. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
سال 74، 75، 76، 77، 78 و تا سال 79 هجری، این ایام ایامیه که ما خیلی اتفاق خاصی در وقایع تاریخی خودمون نداریم. بیشتر اتفاقاتی هستش که هول و هوش آل امیه شکل میگیره، هول و هوش قدرت نمایی مروانیان و به نوعی تثبیت حکومت آل امیه هست. مروانی ها و حکومت ها جایگاهی که اعتراضاتی داشتن به نوعی خودمختاری اعلام کرده بودن، اونها رو دونه دونه تسخیر میکنن و تحت سیطره خودشون قرار میدن. تا سال 79 همونطوری که عرض کردم اتفاق خاصی نیست. سال 75 ما یک انتصاب داریم که حجاج ابن یوسف بعد از اینی که میتواند قائله مکه رو و آل زبیر رو به قول خودشون پایان ببخشه و حکومت خودمختار آل زبیر رو سرکوب بکنه، با اینکه تحاکم مکه و مدینه بود مدتی رو هم منصوب میشه به حکومت مکه، سال 75 حجاج بن یوسف رو عبدالملک بن مروان منصوب میکنه به حکومت عراق یا همون کوفه و بصره، به مرکزیت کوفه، که اینجا اصطلاحاً آغاز سالهای سیاه کوفه اتفاق میفته. یه نکته ای رو اینجا باید عرض بکنم، یک نکته ای رو میخوام بیان بکنم. حکومت حجاج ابن یوسف در سال 75 هجری در کوفه تحقق یک پیشگویی بود که مولا موحدین امیر مومنان علی علیه السلام در سال 40 هجری مطرح کردن. چیزی در حدود 35 سال قبل امیر مومنان علی علیه السلام مطرح کردند که زمانی میرسه که مردم به بدتر از من علی گرفتار خواهند شد و به نوعی این حکومت رو میشه به عنوان بکنیم که شاید استجابت دعای امیر مومنان علی علیه السلام بود. مردم کوفه انقدر حضرت امیر علیه السلام رو خسته کرده بودن که امیر مومنان در یکی از خطبه های نهج البلاغه هست، در کتاب الغارات هم بهش اشاره شده که حضرت امیر علیه السلام چندین بار دست به دعا برداشتن که خدایا این مردم کسانی هستن که هم من از اونها خسته شدم و هم اونها از من خسته شدن، خدایا من رو از اونها بگیر، اونها رو به بدتر از من گرفتار کن و من رو در کنار بهتر از اونها قرار بده. این دعایی بود که امیر مومنان علی علیه السلام مطرح کرده بودن. حتی یکی از فرزندان خلفای ابتدایی با امیر مومنان علی علیه السلام بیعت نکردن و حتی دعوت امام حسین علیه السلام رو هم نپذیرفتن. هم وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام و هم وجود مبارک امام حسین علیه السلام به ایشون این وعده رو دادن که روزی مجبور میشی در عنفوان پیری و در اون آخرین لحظات عمر، در اون آخرین ایام عمرت با کسی بیعت بکنی که حتی با دستش هم بیعت میکنی و با پاش بیعت میکنی. نقل که وقتی در سال 75 هجری حجاج ابن یوسف حاکم کوفه شد، اون فرد در مدینه حضور، در کوفه حضور داشت و گفتن که همه آمدن بیعت کردن، او هم قراره بیاد بیعت بکنه. موقع نماز صبح به او گفتن که بیاد برای بیعت با خلیفه. از نماز صبح، از اذان صبح تا اذان صبح، از اذان ظهر تا اذان ظهر، حجاج او رو در پشت دارالعماره سرپا نگهش داشت. موقع بعد از نماز ظهر، بعد از اینکه حجاج به قول خودش اقامه نماز کرد در مسجد کوفه و آمد برای صرف نهار، مشاورینش پیش گفتن آقا فلانی آمده از صبح اینجا هست، خوب نیست، پیرمردی بیش از 90 سال سن نشه، بیش از 90 سال سن نشه، این آدم اومده از صبح برای بیعت و شما اجازه حضور بهش ندادید. حالا بیاد ببینم چه میشه. آمد داخل دارالحکومه، وارد که شد برای حجاج غذا آورده بودن، حتی حجاج به او اجازه نشستن هم نداد و سرش رو بالا نیاورد که جواب سلام او رو حتی مطرح بکن. مشغول غذا خوردن خودش بود که مشاورش دوباره بهش گفت که آقا این آمده اینجا برای بیعت، به نوعی اجازه بدید بیعت کنه و بره. حجاج میگه خب داری میبینی که مشغول غذا خوردن هستم، من غذا میخورم، با کدوم دستم با بیعت بدم؟ قدیم هم استهزاده دیم افراد با دست غذا میخوردن. میگه خب اشکالی نداره، بیاد پامو دراز میکنم، دستشو به پام بزن و بره. این فرد میاد دستشو به پای حجاج میزنه، به نوعی با او بیعت میکنه و میره. در جلوی دارالعماره خودش اذعان میکنه که این وعده وعده‌ای بود که حسین ابن علی علیه السلام و امیر مومنان علی علیه السلام به من دادن. عرضم اینجاست که این پیام، این درسی که درش نهفته است اینه که هر کسی از دامن اهل بیت علیه السلام جدا بشه به خفت و خاری میفته، هر کسی که دستش از دامن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کوتاه بشه به خفت و خاری میفته. حواسمون باشه، مراقب باشیم دستمون از دامن امام زمان کوتاه نکنیم. حواسمون باشه از در خونه امام زمان عجل الله به در خونه دیگه نریم. حواسمون باشه توجه داشته باشیم که ما امامی داریم که با او باید بیعت بکنیم و در بیعت او قرار بگیریم. اگر کسی با امام زمان خودش، اگر کسی با امام برحق خودش بیعت نکنه و امام خودش رو به عنوان مقتدای خودش قرار نده و پشت سر او حرکت نکنه، او محکوم به این هستش که با تواقیت بیاد با خفت و خاری بیعت بکنه و به نوعی در صف طاغوت قرار بگیره. اگر کسی دستش از دامن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کوتاه بشه، اگر کسی از دامن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دستش کوتاه بشه، دیگه اعتباری براش نمونه، ارزشی براش نمونه و به راحتی توسط طاغوت ها، به راحتی توسط طواغیت مورد حقارت و تحقیر قرار میگیره. اگر عزت میخواهیم در خونه خدا و امام زمانه، این درسی که تاریخ تو جای جای مختلفش برای ما مطرح میکنه، یکی از مهمترین و باز تاکید میکنم مهمترین درس هایی که تاریخ برای ما داره اینه که اگر عزت میخواهیم، اگر اعتبار میخواهیم، این اعتبار و این عزت در خونه خدا و امام زمانه. بی خود دل خوش نکنیم به لبخند طواغیت، بی خود دل خوش نکنیم به وعده طاغوت ها و بخواهیم سرباز بزنیم از بیعت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و تن بدیم به دوستی طاغوت هایی که فقط و فقط عمله و اکله شیطان هستند.
سپاسگزارم که برای این لحظاتتون رادیو رو انتخاب کردید و از بین موج‌های رادیویی شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. قدردان همراهیتون هستیم.
اورانیوم
به نام خدای مهربان. سلام، اورانیوم رو میشنوید.
سلام و درود به شما همراهان پادکست اورانیوم.
در چهارمین پادکست اورانیوم میخواییم از یک پدیده کاربردی و شگفت‌انگیز با شما حرف بزنیم. در این قسمت در خصوص فناوری پرتودهی با شما همراهیم.
پس لطفاً همراه ما باشید تا اطلاعات مفیدی رو در این خصوص تقدیمتون کنیم. در این قسمت شادی شجاعی و کیوان نعمتی ما رو همراهی میکنند
و البته در لابلای برنامه بنده ستاره محبی به اتفاق همکارم آقای بهروز ایرانی با جناب آقای دکتر موسوی گفتگو میکنیم و ایشون هم اطلاعات علمی مفیدی رو در اختیار ما و شما قرار میدن. اورانیوم رو میشنوید.
مفهوم کیفیت زندگی در دهه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهمی تبدیل شده که توجه علاقمندان و محققان بسیاری رو به خودش جلب کرده. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت تنها به معنای نبود وجود بیماری یا ناتوانی نیست، بلکه یک وضعیت تندرستی کامل از نظر جسمی، روحی، روانی و اجتماعیه.
بشر در طول زندگی روی کره خاکی همیشه در رویای زندگی بهتر و آسایش بیشتر بوده تا بتونه نیازهای اساسیش رو برآورده کنه و از استانداردهای بیشتری در زندگی برخوردار بشه.
امروز این رویا با نوزایی تمدنی و دستیابی بشر به علوم و فناوری‌های مختلف در بخش‌های زیادی از جهان اتفاق افتاده. در واقع علوم و فناوری‌های نوین برای انسان دری به سوی زندگی بهتر و سالم‌تر گشوده.
در واقع همینقدر که زندگی در عصر حاضر نسبت به گذشته ابعاد بیشتری پیدا کرده، این فناوری‌ها هم چند بعدی و به مزیت‌هاش اضافه شده. علوم هسته‌ای هم از جمله این پیشرفت‌ها هستند که در حوزه‌های مختلف پزشکی و سلامت، کشاورزی و تغذیه، برق و انرژی و ده‌ها مورد دیگه کاربرد و مزیت دارند.
یکی از بخش‌های مهم فناوری هسته‌ای که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، کاربرد پرتوهاست. وقتی لوازم یک بار مصرف پزشکی با پرتو استریل میشند، وقتی لوله های نفتی در مسافت هزاران کیلومتر بررسی و نشتیابی میشند، وقتی رادیو داروهای مختلف تشخیصی و درمانی تشخیص و تصویر با کیفیتی به بیماران میده و یا بیماران سرطانی درمان میشن و به زندگی برمیگردن،
وقتی بار میکروبی محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکنه و طول عمرشون بیشتر میشه، وقتی محصولات کشاورزی رو به کم آبی و شوری مقاوم میکنیم و یه رقم جدید و پربار و بدون آفت از محصولات تولید میکنیم، همه و همه فقط نمونه هایی از کاربرد پرتوها در زندگی بشر امروزه که خوشبختانه متخصصین هسته کشورمون سال هاست که به این فناوری ها دست پیدا کردن و اونها رو برای استفاده بهتر در زندگی روزانه ما کاربردی و بومی کردن.
پس با این مقدمه که خدمتتون عرض کردیم، با ما همراه باشید تا بیشتر از این پدیده علمی صحبت کنیم.
هر حتی نوعی از انرژیه که به صورت طبیعی یا مصنوعی تولید میشه و در زندگی ما به شکل‌های مختلف و متنوع ازش استفاده میشه. نور خورشید که به ما میتابه نوعی پرتو محسوب میشه که اصطلاحاً بهش میگیم امواج الکترومغناطیس. این امواج از طیف‌های مختلفی تشکیل میشن که از امواج رادیویی شروع میشه و به ایکس و گاما ختم میشه.
چشم ما قادر فقط امواج مرئی رو مشاهده کنه، اما پرتویی که در فرایند پرتودهی در آزمایشگاه تولید میشه بر اساس این طیف‌ها تولید میشه و البته هر کدوم از اونها در فرایند پرتودهی کاربردهای خاص خودش رو داره. جالبه بدونید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فناوری هسته‌ای رو به دو بخش مجزا تقسیم میکنه. قسمت اول رو بهش میگیم پاور، یعنی فقط در تولید برق کاربرد داره، و قسمت دوم رو بهش میگیم نان پاور، یعنی کاربردهای غیر از برق که میشه همون تولید پرتوها.
اشعه های خورشید و پرتوهای اون حتی ممکنه در اندازه طبیعی در بعضی موارد خطرناک هم باشه، دقیقاً به همون دلیل که از عینک های آفتابی و یا کرم های ضد آفتاب استفاده میکنیم. اما در فرایند پرتودهی میزان مشخص و استانداردی از پرتوها تولید و به محصولات تابیده میشه. این فرایند منجر به تولید فناوری پاکی شده که در لایه‌های مختلف زندگی ما کاربرد داره.
خب فکر میکنم بهتر ادامه این بحث رو با حضور کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر موسوی دنبال کنیم تا به اتفاق شما بیشتر در این خصوص به دانشمون اضافه بشه. جناب آقای دکتر موسوی سلامت میکنم، خیلی خوش آمدید به پادکست اورانیوم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم از اینکه در این پادکست در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالیم.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر، ممنون میشم اگر در همین ابتدای پادکست اورانیوم در خصوص مفهوم پرتو، اینکه اساسا پرتو چیه و پرتودهی چیه، توضیحاتی رو برای ما و شنوندگان عزیزمون ارائه بدید. متشکرم.
ممنون از سوال خوبتون. اینکه پرتو چیه، چگونه تولید میشه و فرایند پرتودهی چیه، به این میپردازیم. پرتو، ما در طبیعت پرتو را به دو صورت مشاهده میکنیم، یا به صورت ذره هست یا به شکل موج و انرژی. ذره همانند ذرات الکترون جرم و سرعت داره و ما در طبیعت اونا به شکل ذره واقعی میبینیم، ولی موج همون چیزیه که از انرژی خورشید میاد، امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد و در طبیعت ما مشاهده میکنیم. ماهیت پرتو اینه. حالا این که پرتو چگونه تولید میشه، به دو صورت پرتو تولید میشه، یا به صورت طبیعیه یا به صورت مصنوعیه. طبیعی، خب همون کلام سالش رو خدمتتون عرض کردم، ما از امواج الکترومغناطیسی که از خورشید میاد یک نوع پرتو طبیعیه که ما بارها و بارها هر روز با اون سر و کار داریم. یک روش دیگه برای تولید پرتو هم داریم که به شکل مصنوعی این پرتو تولید میشه. ما به عنوان مثال در بیمارستان از پرتوهای ایکس برای عکس برداری و برای درمان برخی از بیماری ها مانند سرطان استفاده میشه. این پرتوها توسط دست بشر و به وسیله دستگاه‌های تجهیزاتی به اسم مولد اشعه ایکس تولید میشه. به عنوان مثال کوبالت 59 که یک عنصر خنثاست در داخل رکتور قرار میگیره و به یک ماده رادیواکتیو تبدیل میشه. اون خودش پرتوزا میشه. این مواد که خدمتتون عرض کردم، اینها خودش پرتوهایی هستند که به صورت مصنوعی تولید میشن. خب فرایند پرتودهی ما وقتی که از این پرتوها بیایم برای افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، برای استریل کردن تجهیزات پزشکی، برای افزایش کیفیت پلیمر استفاده کنیم، به این فرایند میگن فرایند پرتودهی. یعنی ما این پرتوها را میتابونیم بر روی مواد غذایی، محصولات کشاورزی، پلیمر، تجهیزات پزشکی و از مزایای اون استفاده میکنیم. به این فرایند میگن فرایند پرتودهی.
در این قسمت از پادکست اورانیوم لازمه خدمتتون عرض کنم که ما قراره علاوه بر این پادکستی که هماکنون میشنوید، سه پادکست بعدی اورانیوم هم به موضوع پرتودهی اختصاص بدیم. در این پادکست با کلیات پرتو و فناوری پرتودهی آشنا میشید و در پادکست‌های بعدی به ترتیب به موضوع فناوری پرتودهی در محصولات کشاورزی و خوراکی، فناوری پرتودهی در بهداشت و تندرستی و فناوری پرتودهی در صنعت خواهیم پرداخت.
ما و شما شنوندگان عزیز، برای اینکه بدونیم فناوری پرتودهی چه نقش مهمی در صنایع کشاورزی، در صنعت پتروشیمی و در بهداشت و تندرستی ما داره، لازمه که با کلیات و مفهوم پرتوها آشنا بشیم تا بهتر و مؤثرتر با حوزه‌هایی که خدمتتون عرض کردم ارتباط برقرار کنیم. با این توضیح ازتون دعوت میکنم با ادامه پادکست چهارم اورانیوم همراه باشید.
شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران از شرکت‌های مهمیه که با هدف توسعه کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در زمینه بهداشت، پزشکی، کشاورزی، محیط زیست و صنعت آغاز به کار کرده. این شرکت مأموریت به کارگیری و گسترش فناوری هسته‌ای در حوزه کاربرد پرتوها رو در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای سطح صنعت کشور به عهده داره.
از جمله فعالیت‌های این شرکت میتونیم به کاربرد پرتوها در راستای کاهش بار میکروبی و افزایش ماندگاری مواد غذایی بدون استفاده از مواد نگهدارنده شیمیایی و اصلاح بهبود کیفیت بذرها و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اشاره کنیم.
علاوه بر این، استریل محصولات پزشکی و بهداشتی، کاهش بار میکروبی پساب‌ها و بی‌خطرسازی زباله‌های بیمارستانی در راستای حفظ محیط زیست هم از فعالیت‌های مهم شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران محسوب میشه.
استفاده بهینه از مواد پلیمری در صنایع لاستیک‌سازی و سیم و کاپ و همچنین بازرسی محموله‌ها و کانتینرهای گمرک و مبادی ورود کالا، ساخت تجهیزات عکسبرداری و اسکنرهای پزشکی و ساخت تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق هسته‌ای هم از کاربردهای مرتبط با فعالیت‌های شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایرانه.
در این قسمت جناب آقای دکتر پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر عامل شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران، توضیحات جامعی در خصوص فعالیت‌های فناوری پرتودهی میدن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت توسعه کاربرد پرتوهای ایران یکی از چهار شرکت دولتی سازمان انرژی اتمی است که با مأموریت حل برخی از مشکلات امنیت غذایی کشور، بهداشت و سلامت، آب و محیط زیست و همچنین صنعت تأسیس شد. امروز در 4 نقطه کشور دارای سایت‌های پرتودهی است که مجهز به سامانه‌های پرتودهی گاما و همچنین شتاب دهنده الکترون است. ما یکی از مهمترین فعالیت‌هایی رو که در این شرکت دنبال می‌کنیم، بحث بومی‌سازی تجهیزات و طراحی و ساخت دستگاه‌های پرتودهی است که هم با استفاده از پرتوهای یونساز هم با استفاده از پرتوهای غیر یونساز به سمت رفع نیازهای کشور حرکت می‌کنیم و نیم نگاهی رو نیز به صادرات این دستاوردهای مهم ملی داریم. شرکت توسعه کاربرد پرتوها با استفاده از سامانه‌های پرتودهی نقش مهمی را در ارتقاء امنیت غذایی کشور برداشته و با حذف آفات از جمله میکروارگانیسم‌ها و همچنین حشرات به سمت افزایش انبارمانی و سالمسازی محصولات کشاورزی حرکت می‌کند. یکی دیگر از مهمترین مأموریت‌های این شرکت در حوزه بهداشت سلامت هستش که با استفاده از پرتوها میتوان هم استریل سازی کالاهای یک بار مصرف پزشکی را انجام داد و هم میتوان موادی رو تولید کرد که این مواد در فرایند تولیدشون پرتودهی حضور داره و میتواند به عنوان مواد مهم در بخش پزشکی مطرح بشه، مانند سوپر جاذب های بهداشتی، مانند پودرهای بندآورنده خون و همچنین هیدروژل های پوشش دهنده زخم که امروز ما متاسفانه وارد کننده این محصولات هستیم و میتوان این محصولات رو با کیفیت بالا تولید کرد و تحویل جامعه پزشکی کشور داد. در بخش صنعت کارهای بزرگی انجام شده، به عنوان مثال ما با